أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من اتاکم مجا و من لم یأتکم هلک. الی الله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و له تسلمون و به امرهی تعملون و الی سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون. هر کس پیش شما اومد نجات پیدا کرد و هر کس پیش شما نیومد هلاک شد. به سوی خدا دعوت میکنید و بر او دلالت میکنید و به او ایمان میآورید، یا ایمان دارید، به او ایمان دارید و برای او تسلیم هستید و به امر او عمل میکنید و به سبیل او، به راه او ارشاد میکنید، راهنمایی میکنید و به قول او حکم میکنید. در ادامه فرازهای قبلی که تو این قسمت سوم از شهادت سوم زیارت جامع کبیره، فراز اولش اهمیت ملازمت با اهل بیت علیهم السلام بود که چه دلیل داره که ما باید ملازم اهل بیت باشیم. توی فراز دوم ارزش ملازمت با اهل بیت رو بیان کرد که حالا که ملازم اهل بیت شدیم، یعنی همراه شدیم با اهل بیت علیهم السلام، حالا چه ارزشی پیدا میکنه این برنامه که من والا کن فقط والا الله، من آدا کن فقط آدا الله، اینا بود تا رسیدیم به اینجا که الباب المبتلا به الناس، یعنی اون صفاتی هم، خصوصیاتی هم که علیه دن مسلم داشتن که باعث میشد اون فرمول انجام بشه، رسون ما رو به اینجا که شما راه ورود هستید برای مردم، راه ورودی که خدا به اون مردم رو امتحان میکنه. حالا توی این فراز نتیجه ملازمت با اهل بیت میخواد بیان بکنه و اون پیامدهایی که اون آزمون داره. یعنی الان اهل بیت محل ابتلاء مردمه. چرا؟ چون همه چی بر محور اینا شد دیگه. من والاکم فقط والالله، من آداکم فقط آدالله، یعنی همه چی شد اهل بیت الان اینجا تو دین خدا. امتحان مردمه که آیا اینجوری برخورد میکنن با اهل بیت علیهم السلام یا نه، اهمیتی براشون نداره. پیامدهایی که این آزمون داره دو تاست. یا مردم میان روی میارن به این بابی که تنها راه رسیدن به خدا هم هست، که در اون صورت چی میشن؟ من اتاکم نجا، یعنی نجات پیدا میکنن. یا روی گردانی میکنن، یعنی توی اون امتحان رفوزه میشن، نمره قبولی نمیگیرن. اون وقت نتیجه چیه؟ و من لم یأتکم هلک. پس ارتباطش هم به ماقبل این هست. این فراز نجا گفتن که از ریشه نجوه است، به معنای گسستن، جدا شدن. جالبه ها، نجات پیدا کردن اصلش از ریشه جدا شدنه و به جای بلندی که از بقیه بخشای زمین جدا هست و اون بلاهایی که میاد روی زمین اونجا نمیرسه، از آسیب ها جدا هست، اون رو میگن چی؟ میگن نجات. اون جای بلند و اون جایگاه بلند. اینجا منظور چیه؟ منظور جدا شدن از عذاب الهیه که میگه من اتاکم نجات. یعنی کسی که به شما رسید، اتیان یعنی اومدن آسان و عذاب طبیعی، یعنی اونقدر سخت نیست. خدا گفته که چجوری باید ما به اهل بیت متصل بشیم. کسی که بیاد و از این راه وارد بشه و وصل اهل بیت بشه، از چی جدا میشه؟ از عذاب خدا جدا میشه. این میشه نجات. خود مفهوم نجات یعنی چی؟ تا وقتی عذابی، خطری، چیزی نباشه که مفهوم نجات معنا نداره. پس نجات چیه؟ جدا شدن از عذاب خداست و رها شدن از اون شقاوت و بدبختی هست که و من لم یأتکم هلک. یعنی هر کسی هم که قبول نکنه بخواد از این در بیاد، عبور بکنه، این آزمون رو نپذیره، اولا راهی به خدا نداره. کسی هم که راهی به خدا نداشته باشه چی میشه؟ هلاک میشه، چون تنها چیزی که هستی داره در عالم خداست، پس هلاک میشه. اینه که اینجا اهل بیت علیهم السلام محور قرار میگیرن، محور نجات. یعنی ما اگه بخوایم نجات پیدا کنیم، تنها راه موجود هست و از هیچ راه دیگه ای ما نمیتونیم به خدا برسیم. آقای جوادی هم ولی اینجوری توضیح دادن این مسئله رو، گفتن که ما همه میدونیم که حق وجود داره، یعنی یه حقی هست. خب اما پس چرا همه نمیرن طرف این حق؟ کسی که از حق بدش نمیاد، حق طلبی فطریه دیگه. خب حق هم که هست، حق وجود داره، پس چرا همه نمیرن؟ دلیلش یکی زینت شیطانه، خب، که باعث شده حق پوشیده بشه و در نتیجه چی بشه؟ حق و باطل با هم آمیخته بشه. یعنی شگرد شیطان برای اینکه حق رو بپوشونه تا مردم نتونن برن طرفش، اینه که حق رو با باطل آمیخته میکنه. الان ما تو همین سوره مبارکه بقره که تا اینجا اومدیم دقت بکنید، همین برنامه دیگه. یعنی نمیاد شیطان به مردم بگه دین نداشته باشید، میاد اون دین رو قاطی میکنه با چی؟ با باطل. بعد دیگه دین با از بین میره خود به خود. به خاطر همین حالا ما که میدونیم باید بریم به طرف حق و فقط طالب حق باشیم، خب از چه راهی ما باید شناخت پیدا کنیم وقتی اینقدر زینت داده شده، وقتی اینقدر پوشیده شده؟ الان بعضی بازی ها هست که میگن که خب باید یه گنجی هست پنهانه، باید بهت پیداش بکنیم. بعد چند تا کد میدن، راهنما میدن، نقشه گنج میدن دستت، میگن تو از این طریق اگه بری میرسی. شما فکر کن یه جای گنجی پنهان باشه، هیچکی ندونه اصلا چجوری میشه به اون رسید. خب قاعدتا هیچکی نمیرسه دیگه. پس یه نشانه هایی باید وجود داشته باشه تا من بتونم حق رو بشناسم و برم بهش دسترسی پیدا بکنم. اون نشانه ها امامانن که اگر نباشن به هیچ عنوان آدم به خدا دسترسی پیدا نمیکنه، چون خدا پنهانه، خدا غیبه. خدا رو که من با چشم نمیبینم که بخوام از اون طریق بخوام به خدا برسم. پس به خاطر همینه که خدا امامان رو محور و مظهر حق قرار داده. حق خود خداست، بعد خدا یه تجلی حق قرار داده که ما اگه دنبال اون تجلی حق بریم به خود خدا میرسیم. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معه حیث ما دارن. یعنی چی؟ یعنی علی با حق، حقم با علیه، یعنی اینا یکی هم. بعد هر جا علی بره حق همونجا میره. این خیلی جالبه ها. یعنی قاعدتا آدم توقع داره که بگه که چی؟ بگه حق هر جا رفت علی اونجا میره. ولی اینقدر وجود علی علیه السلام محور حق هست که خدا برای اینکه اون اصل بودن و اون تنها بودن این محور رو، یکی بودن این محور رو بخواد نشون بده، توی روایت برای ما آوردن که یدور و معهو حیث و ما داره. یعنی هر جا علی بره حق همونجا میره. یعنی شما جای دیگه دنبال حق نباشید، فقط اینجاست. حالا اینجا اسم علی الان چی شده؟ مهدی شده. یعنی ما اگه واقعا دنبال چیزی غیر از امام باشیم الان، این راه به ناکجا آباده، آخرش هم هلاکته. شما وقتی اراده میکنی به یه جایی بری، اگه نقشه راه رو نبینی همینطوری بری از یه راهی، حالا بریم ببینیم میرسه یا نه، واقعا میرسه آدم؟ دوتا جوانو چند سال پیش آوردن تو برنامه مؤثر، رفته بودن بیابون کردی، نمیدونم دیدید اون برنامه یا نه. همینطوری برخوشون رفته بودن توی بیابون بدون اینکه بدونن اینجا چجوریه و اینا. دوتاشون مرده بودن دیگه، یعنی از چهار نفر دو نفر مرده بودن، چون گیر کرده بودن توی ماشینشون، رفته بود توی خاکا، نتونسته بودن حرکت بکنن و از تشنگی و گرسنگی مرده بودن دو نفرشون. این یعنی چی؟ یعنی هر راهی به مقصد ختم نمیشه. آدم باید بشناسه راه رو بعد بره، نه اینکه همینطوری حالا بریم ببینیم چی میشه. متاسفانه الان توی این کارتونا اینا خیلی داره این مفهوما که جزء اصول شیطان پرستی هست، اینجور مفاهیم که تو هر راهی میخوای بری برو، فرقی نمیکنه، همش راه دیگه، هر راهی میخوای بری برو، حال چپ باشه راست باشه هر جا میخواد بره. من خودم یکیشو شنیدم تو یکی از کارتونا چند روز پیشم، مسئول سواد اومد به من گفت، گفتش که مامان من یه کارتونی دیدم اونجا، یکیشون به اون یکی گفتش که سیاهی خوبه، بعد بریم به طرف سیاهی. ببینید وقتی به این واضحی تو کارتون تلویزیون ما داره مفاهیم شیطان پرستی آموزش داده میشه به بچه های ما، دیگه شما ببین که چقدر شیطان پیشرفت کرده تو این آمیخته کردن حق و باطل، چقدر زینت داده اینها رو. اینجاست که آدم دیگه یه مقدار کار دستش میاد که پس من اگر دنبال حقم که فقط خداست، باید از چه طریق بهش برسم؟ امام. الان تنها چیزی که من باید دنبالش باشم کیه؟ امامه. امام رو چجوری میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم؟ قرآن، چون عینیت دارن با هم دیگه. حالا یه سری ادله میارن اینجا برای اینکه اثبات کنن امام محوره، یعنی تنها راهی هست که ما رو به خدا وصل میکنه. 7 دلیل میارن اینجا. دلیل اول چیه؟ الله تدعون. چرا ما میگیم اهل بیت علیه السلام محور هستن؟ چون به سوی خدا دعوت میکنن، دعوت کنندگان به سوی خدا هستن. بعد الله جار و مجروره، چون مقدم شده به فعل، حصر میاره تو زبان عربی، یعنی میگن فقط، فقط به سوی خدا دعوت میکنید. یعنی چی؟ یعنی من اگه پای درس شما اهل بیت علیه السلام بنشینم، جز خدا در گیر من نمیاد، یعنی فقط اون چیزی که بهش میرسم خود خداست، یعنی شما باعث انحراف نیستید، تنها چیزی که شما به سوی او دعوت میکنید خداست. در صورت که الان خب واقعا قابل مقایسه نیستن افرادی که خودشون تریبون دارن و خودشون رو در جایگاه تعلیم میدونن که خیلی چیزها رو مردم یاد بدن. یه کانالی من عضو شده بودم خود به خود، نمیدونم حالا کسی من رو عضو کرده یا نه، توی تلگرام یه کانالی بود درباره مباحث روانشناسی که به صورت غیر حضوری مشاوره میدادن، اینا هم سوالا رو میذاشتن هم پاسخی که این روانشناسی که با این کانال همکاری داشتن میذاشتن براشون، که خیلی هاشون هم دکتر بودن، یعنی خودشون مرکز مشاوره داشتن و مشاوره داشتن میدادن. من چند تا اینا رو همه روزی از طرف خدا میدونم، چون خیلی ذهن رو باز میکنه وقتی اطلاع داشته باشم که به چه صورته. چند تا سوال رو مشابه هم چیزایی که خیلی موقع خانم ها از ما میپرسن گذاشته بودن و جواب داده بودن. خدا شاهده تو یه دونه شون حتی نجات نبود، خدا شاهده. یکیشون که کلن اصلا انقدر افتضاح جواب داده بود که من گفتم واقعا این رو چه حساب فکر کرده مشاوره وقتی اینجوری داره مردم رو خورد میکنه، که به یه خانمی گفته بود که شما اصلا خودت مشکل داری، خودت مشکل داری. حالا اون با 1000 ناامیدی و افسردگی اومده در خونه اینو زده، این 1000 تا هم گذاشته بود روش بهش تحویل داده بود که شما این مشکل رو داری، شما این اشتباهو کردی تو زندگی، شما این کارو کردی اون کارو کردی، اصلا مشکل همه مشکلاتت خودتی. خب اینجوری خلاصه اون کاسه کوزه اون بنده خدا ریخته بود به هم. آخرش بهم بگید چه راهکاری داده بود؟ چی الان تو ذهنتون راهکار؟ شما حتما برای اینکه مشکلتون حل بشه باید جلسات فراوان مشاوره بیاید، فلانجا بیاید، نمیدونم نوبت بگیرید بیاید مشاوره، همین. یعنی 10 دقیقه ایشون 10 دقیقه یه ربع جواب این بنده خدا داده بود، همش همین بود. یعنی منی که اون مشکل رو نداشتم وقتی شنیدم افسردگی گرفتم از مدل حرف زدن این. حالا از همه این راهکارا یکیشون، یکی سوال کرده بود که ما قبل از ازدواج چیزه رابطه داشته باشیم با جنس مخالف یا نداشته باشیم. جوابش این بود که شما رابطه داشته باشید حتما، منتها به جاهای باریک نکشه رابطتون. میگفت همین رابطه دوستیتون بین همدیگه مخالف، حالا چه دختر باشه چه پسر، باعث میشه که شما جنس مخالف رو ازش شناخت پیدا بکنی، بعدن که باش ازدواج میکنید زندگی موفق تری داشته باشید.
یک سال نیم دیگه اصلا من موندم واقعا که این چه راه کاریه این داره میده. بعد یه خانومی گفته بود که من با یه آقای متأهل دوست شدم، من مثلا پرستارم فلانم توی بیمارستان، من با این آقای متأهل دوست شدم و ایشون هم خیلی به من ابراز علاقه میکنه، یکی دو سال ما این رابطه رو ادامه دادیم و بعد الان من خیلی به ایشون وابسته شدم، ایشون هم نمیخواد با من ازدواج بکنه، بعد ما چیکار کنیم؟ من برام خیلی سخته از ایشون جدا بشم، دختر مجردم هستم. بعد خانم کلی اینو دعوا کرد که تو داری به هم جنسای خودت خیانت میکنی، یعنی وارد زندگی زن متأهل شدی. ما پیشنهادمونه که شما با کسی دوست بشید که زن نداشته باشه. ببین این که میگه من لم یعتکم حلکی امر واقعیه ها، یه امر واقعیه، یعنی کسی دنبال قرآن اهل بیت نباشه خود به خود حلاکه با سبک زندگیش. چرا؟ چون نزدیک نیست دیگه، اصلا شباهتی نداره با اون چیزی که خدا گفته، خود به خود حلاکه. حالا شما بدونید چقدر مشکلات روحی روانی دارن اینا، که اون روز اعلام میکرد که 46% ایرانی افسردگی دارن. چرا باید مملکت شیعه افسردگی داشته باشه؟ اصلا دین نیست که بخواد آدم بخواد مثلا به یکی آقا افسردگی داریم یا نداریم. بابا میگه و الالله تدعون، تو اگه بری دنبال اهل بیت میچسبونتت به کی؟ به خود خدا. هیچ کدوم از دستورات اهل بیت غیر خدا نیست، به خاطر همینه که با ما باید طوری پذیرش در خودمون ایجاد بکنیم که اون لحظه که حتی دستورات عجیب و غریب هم که به ما میدن ما خدا رو ببینیم توش، بگیم قطعا اون اهل بیتی که علمش رو دارن که فقط به سوی خدا دعوت میکنن، پس حتما رسیدن من به خدا تو همین دستور بوده. حالا من دلیلش رو نمیدونم، من نمیبینم، من علمش رو ندارم. اینه که این خوندنشون به سوی خدا این توحیده، و اگر من برم سراغ اهل بیت برای رسیدن به خدا ذره ای تو شرک نیست. یعنی یه رابطه ایه که توی جلسه قبلم فکر کنم اشاره کرد آقای جوادی، من گفتم براتون ظهور حق هستن، یعنی نه اینکه حالا ما بخوایم حالا رابطه طولی ایجاد کنیم جدا کنیم، حق وقتی جدا میکنیم شرک میشه، ولی وقتی بدونیم که تجلی حق هستن در زمین و از طریق اینها فقط باید به خدا برسیم، دیگه مشکلش حل میشه و این توحید هست و هر لحظه هم که نزدیکتر بشیم توحیدمون بیشتر میشه. دومین دلیلی که میارم برای این که محور هستن اهل بیت السلام این هست که علیه تدلون، شما چیکار میکنید؟ شما دلالت میکنید بر خدا. میگن یه چیزی بر چیزی دلالت میکنه؟ یعنی یه گرمایی هست دلالت بر وجود آتش میکنه، من آتیش رو نمیبینم ولی گرما رو دارم حس میکنم، پس میفهمم که دلالت میکنه بر وجود آتش. الان شما میری بیرون ممکنه خود خورشید رو نبینه ولی گرماش رو احساس بکنه. یه چیزی دلالت بر چیز دیگه میکنه، اهل بیت السلام دلالت بر خدا میکنن. یعنی ما وقتی وصل اهل بیت السلام هستیم وصل خود خدا میشیم و خدا رو میتونیم بشناسیم با وجود اهل بیت السلام. کلن ما اگه بخوایم بدونیم که خدا چه مدل زندگی رو دوست داره، خب دنبال کی بریم بهتره؟ اهل بیت السلام. یعنی ببینیم چجور زندگی کردن اینا، چجور برخورد میکردن. چند وقت پیش تولد امام حسن مجتبی علیه السلام بود، آقای صبوری سر کلاس انفاق ایشون رو مثال زدن، نمیدونم تو اون جلسه شما بودید یا نه، خیلی جالب بود. حالا من اون داستانی که ایشون گفتن میگم براتون چون برای خودم خیلی قشنگ بوده. یکی از بنی امیه با یکی از بنی هاشم میان یه مسابقه میذارن سر این که ببینیم کدوم یکی از ماها سخی‌تر هست، سخاوتمندتر هست، یعنی بنی امیه سخاوتمندتر یا بنی هاشم. یه خانواده فقیر رو انتخاب میکنن، میگن که ما میریم برای این پول جمع میکنیم، هر کی از قبیله خودش، ببینیم کی بیشتر پول میاره. اون کسی که از بنی امیه بوده میره سراغ 10 نفر از سران بنی امیه، ابو سفیان و ابو جهل و اینا. نفری
10,000 دینار میدن میشه 100,000 دینار. این با خوشحالی جمع میکنه میاره، میگه که هر چقدر این پول آورده باشه مطمئنه از این بیشتر نیست. اون شخصی که از بنی هاشم بوده میره فقط در خونه دو نفر، یکی امام حسن مجتبی علیه السلام که وقتی بهش میگه، بعد جالب اینجاست اون خانواده فقیر تو بنی امیه بودن، اینو داشت دقت داشته باشه، میره سراغ امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا 150,000 دینار یه نفره میدن. بعد میره در خونه امام حسین علیه السلام قضیه رو میگه، آقا میگن که امام حسن چقدر دادن؟ میگه که 150,000 دینار. میگه من چون به ادب امام حسن مجتبی علیه السلام من از 150,000 تومان وگرنه بیشتر میدادم، یعنی از امام حسن بیشتر میدادم. به این با دو نفر 300,000 دینار میبره، اون 10 نفر 100,000 دینار، این دو نفر 300,000 دینار و میبرن و اونجا اثبات میکنه که بنی هاشم فقط دو تاشون، تازه فقط دو تا امام انقدر کریم که اونجا بود. آقای سبوی اشاره کردن به قضیه این که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام دو بار یا سه بار بعد از روایت هست کل زندگیشون رو بخشیدن، بعد چند بارم نصف کردن زندگیشون رو، یعنی دو سه بار همه زندگی رو بخشیدن، چند بارم نصف کردن، یعنی نصفش رو کامل بخشیدن، که آیات انفاق سوره مبارک بقره بود داشتن این رو میگفتن. اونجا من با همه وجود گفتم که خب ما الان واقعا گداییم دیگه در این خونه. چی بخوایم واقعا؟ چجوری امام حسن با ما برخورد؟ من میگم دارایی امام حسن خود خداست. خب چند بار امام حسن کل داراییشون رو بخشیدن، منم کل دارایی امام حسن رو میخوام. امام مهدی ما وارث همین امام حسن. من که باورم نمیشه التماس بکنیم و نخواد بده. من ندیدم اینو واقعا، تو دین خدا اینو ندیدم. گدا دشمن خدا بودیم و در خونهشون رد نمی کردن، هیچ بی نیازش می کردن. این خیلی حرفه ها. آخه یه موقع هست آدم گدا رو فقط رد نمی کنه، یه چیزی بهش میده، یه موقع هست که بی نیازش می کنه. و هم میگم یعنی دشمن خدا بودم. من که خود خدا رو میخوام ازش، نمیدونم حالا چجور امام میخواد این اتفاق بیفته و به ما بده دیگه، خودش میدونه، ما که علمی نداریم. خدا خودش اولین داعیه الله، میگه و الله یدعو الی دار السلام. حالا اون دعوت رو از طریق کی انجام میده؟ از طریق اهل بیت موسی. قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبع، که تو سوره یوسف هست. میگه که این راه من هست، من دعوت میکنم به سوی خدا. علا بصیرته، یعنی همینطوری هم نیست، انا و من اتبعنی، هر کی که دنبالم بیاد من به خود خدا وصل میکنم. حالا دیگه باید تنها ببریم به خدا که انشالله خالص باشیم تو این خواستمون، دستمون رو بگیرن انشالله. و این دعوت به سوی خدا برای همه مردمه، نه فقط برای عده خاصی که حالا اسمشون شیعه است یا قوم خود حضرت باشن. تا قیامت، چون دیگه پیامبر آخر الزمان و حجت آخر الزمان، یعنی آخرین حجت خدا روی زمین هستن اهل بیت السلام، الی قیامت، الی یوم القیامه، هر کسی به دنیا بیاد باز امام هادی او هست. انما انت منذر ولکل قوم هاد، یعنی ما تو رو انذار کننده قرار دادیم برای همه اقوام، هادی قرار.
سومین دلیلی که میارن به محور بودن اهل بیت بهی تؤمنون هست، یعنی شما حق باور هستید و به خدا ایمان دارید. به خدا ایمان دارید یعنی نه مثل ایمان آوردن ماها یا انسانهای دیگه قابل مقایسه باشه، چون ظهور حق هستند سراسر وجودشون لبریز از ایمان خداست. به خاطر همینه که توی فراز بعدی میاره لهو تسلمون رو میتونن انجام بدن، چون همه وجودشون ایمان و اعتماد به خداست، میتونن تصمیم محض اراده خدا باشن. پس اگر ما یه موقع میبینیم که یکم سختمون میاد بعضی چیزا پذیرشش، چون دو حالت داره، یا اصلا انجام نمیدیم بیخیالش میشیم، یا اینکه با اکراه انجام میدیم، باز این تسلیم محض نیست. تسلیم محض با رغبت پذیرفتن امر خداست. حالا اهل بیت علیهم السلام تسلیم محض اراده خدا هستن. چرا؟ چون لبریز از ایمان به خدا هستن. پس ما هم اگه میخوایم تسلیم بشیم باید روی ایمان کار بکنیم. ایمان با چی درست میشه؟ با معرفت. باید بریم دنبال همین امامی که باز سرچشمه معرفت منه، که با اون قرآن قرار حقایق رو به من آموزش بده. سلمم قبلا گفتیم معناش رو توی فرازهای اول، جایی که السلام علیکم رو داشتیم توضیح میدادیم. سلم به معنای این هست که بین دوتا چیز اونقدر هماهنگی ایجاد شده باشه که هیچ ناسازگاری دیگه با هم نداشته باشن، یعنی دو تا چیزی که کاملا با هم هماهنگن، این میشه سلم. وجود امام با خدا اینطوریه، 100% هماهنگ. امکان نداره که برفرض امام کاری بکنه که خدا نخواد، یا خدا چیزی رو بخواد که امام نخواد. به هیچ عنوانی همچین چیزی در عالم واقع تحقق پیدا نمی‌کنه، چون یکی هستن اینها و سلم کامل بین اینها اتفاق افتاده. ما هم که میگیم انی سلم لمن سالمکم، یا اظهار سلم میکنیم با السلام علیکم خدمت امام، دنبال همین هستیم. یعنی میخوایم باز ما بین ما و امام یه همچین درجه از هماهنگی اتفاق بیفته، که اگه بشه چی میشه. من اینجوری که احساس میکنم حضرت سلمان رسیده بوده به این مقام که فرمودن سلمان و منا اهل بیت. حالا من غیر اهل بیت رو مثال میزنم، چون خانواده خود اهل بیت که به طریق اولا خب مثل حضرت زینب سلام الله علیه، حضرت معصومه سلام الله، حضرت ابوالفضل علیه السلام، اینا که دیگه کاملا هماهنگ بودن با اهل بیت، ولی شخص مثل حضرت سلمان که قبلا هم مسلمان نبوده میاد میشه سلمان و منا اهل بیت. پس خدا یه جوری داره نشون میده که شما هم میتونید هماهنگ بشید، سلم در وجود شما شکل بگیره. حالا بستگی داره که تو اون درجه ایمان چقدر آدم بتونه بالا بره، که پیامبر فرمودن انا اول المسلمه، یعنی باز بین همه اولیاء خدا، همه پیامبران الهی، همه اون افرادی که معصوم بودن، این همه آدم تا الان، باز پیامبر کی هستن؟ اول المسلمه. چه مقامی دارن ایشون واقعا. ما اگه بتونیم درک کنیم و دنبال روشون باشیم، خیلی اتفاقات بهتری تو زندگی ما میفته. پنجمین دلیل به امرهی تعملون هست. چون به امر خدا عمل می کنید محور حق هست. فقط به امر خدا عمل می کنید. کاری ندارن کی چی میگه. فقط خدا. اینه که اگه همه عالم هم جمع بشن خدا رو نمیتونن از امام بگیرن. یه روایت معروف هست که آقا رسول الله فرمودن که اگر خورشید را در دست راست من، ماه رو در دست چپ من بده، همه دنیا را هم که بهم بدید من دست از ایمان به خدا برنمی‌دارم. به خاطر اینه که اصلا مهم نیست براشون که دیگران چی میگن، دیگران چجوری فکر میکنن، چیو حق دارن جلوه میدن، چون الان شیطان کارش هم نه دیگه، باطل رو حق جلوه میده. اصلا کاری ندارن، کار خودشون رو میکنن. ذره انفعال در وجودشون نسبت به جبهه شیطان نیست، ذره. و یه مقدار که دقت بکنیم همین پدر ما رو الان در آورده، همین منفعل شدن ها، یعنی عوض این که فقط به امر خدا فکر بکنیم چند تا چیز دیگر هم در کنار این قرار میدیم. مثلا چی؟ مثلا فرهنگ آب و اجدادیمون رو که فقط خدا به درستاش صحه گذاشته، نه به همش. خدا 100% تو قرآن نگفته که فرهنگ آب و اجداد رو کلن بذارید کنار، اصلاحش کرده، گفته اگه باباهاتون هدایت شده نبودن حق پیروی ندارید، تنها در صورتی حق پیروی دارید که اونا هدایت شده باشن. خب من الان دارم رسم و رسومات رو میذارم کنار امر خدا، وقتی حکم خدا رو میبینم میگم ما رسممون اینه، یا حرف مردم برام مهمه، من الان مثلا اینجوری زندگی کنم مردم چی میگن. خیلی از خانوما گفتن تا حالا بریم، چون قرآن زندگی رو تغییر میده، تحول ایجاد میکنه و خیلی نمود پیدا میکنه، چون اکثریت افراد دنیاگرا هستن، مسیر زندگی که با قرآن شکل میگیره کاملا جهت مخالف خداگرایانه است، یعنی باید از دنیا آدم فاصله بگیره تا به خدا برسه. به خاطر همین تفاوت ها احساس میشه وقتی کسی میاد توی مسیر قرآن. خیلی از خانم ها سوالش این بود که به ما چیز میگن، به ما رو شماتت میکنن که دو روز رفت کلاس قرآن این شکلی شد. ما اگه بخوایم منفعل بشیم اصلا این راهو نیایم بهتره، چون همش همینه و هی هم زیادتر میشه. یعنی خدا هر لحظه چون میخواد ما رو برسونه به اون افقی که توی قرآن معرفی کرده که خودش هست که توحیده، خب ذره ذره بعد ما رو از دنیا جدا بکنه، چون ما با دنیا باشیم که نمیتونیم به خدا برسیم. اون حب دنیا بعد هی از دل ما کنده بشه بیاد بیرون. این کنده شدن ها هی باعث میشه چی میشه؟ باعث میشه آدم دورش خلوت میشه. به خاطر همین اگه آدم مرد این میداناش نمیتونه راه رو ادامه بده. این صفت اهل بیت باید بریم روش فکر بکنیم. به امرهی تعملون، یعنی فقط امر خدا رو در نظر میگیرن تو عملشون، هیچی مهم نیست براشون. من اگه میخوام پارکاب امام بشنم بعد پیه این مدل زندگی رو تنم بمالم، هر کی حرف میخواد بزنه بزن، وگرنه اگه بخوام منفعلانه برخورد بکنم تهش میشه همون مملم یعتکم هلک، چیزی گیرم نمیاد. یعنی گول زدن خودم، یعنی اگه من امام زمانو میخوام و حرف همه برام مهم باشه. گفتار و رفتار امام به امرهی تعملون داره نشون میده که گفتار و رفتار امام همون فعل الهیه. یعنی چی؟ یعنی ما اگه امام رو دیدیم داره کاری انجام میده بدونیم که این کار خداست. یعنی تفاوت براش کن، یعنی یه موقع نبینیم امام این کار رو کرد بگیم که واقعا این کار درست بود. آخه خیلی این حرف رو زدن که نمیدونم امیرالمومنین چرا این کار رو نکرد، امام حسن چرا این کار رو نکرد، امام حسین چرا این کار. یعنی به خودشون اجازه میدن درباره نوع عمل کرده امام سوال بپرسن، در صورتی که من چیکار دارم امام چرا این کارو کرد یا نکرد؟ برای من 100% یقینیه که اون کاری که امام کرده 100% کاریه که خدا بهش گفته. الان صلح کن چشم، الان قیام کن چشم، الان سکوت کن چشم، الان نفرین نکن چشم، دیگه چرا نداره. اینا که خیلی همینن که من سوال تو ذهنمه، من شبهه تو ذهنمه، واقعا آدم دلش میسوزه برای اینا. چرا باید سوال و شبهه تو ذهن شما باشه وقتی ما اینقدر واضح و روشن قرآن داریم، امام داریم؟ چه سوالی وقتی من یقین دارم که این امام به امرهی عملونه فقط امر خدا رو انجام میده؟ چه سوالی؟ برو تو تنور چشم. یعنی اینا دیگه حوادث عجیبیه که به گوش ما رسیده که اتفاق افتاده و آزمون‌های ما هم که آخرش یه مشت میمونن همین شکلیه احتمالاً که تهش یه مشت میمونن دیگه. هر چی گفت چش. نه چرا نمیگه بیا سوال کن. میگه بگو چش. اما خدا اونقدر مهربون هست که بعدم بگه چرا ها. یعنی آدم رو توی جهل قرار نمیده بمونه، آدم هی تو ابهام باشه. خدا از رو مهربونیش تو وقتی گفتی چشم بعدش هم میگه برای چی. برای خونه استخاره کرد. خیلی ظاهرا همه چیزش خوب بود، اومد که و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم. یعنی شما میخواید مسکن بگیرید تو خونه کسانی که به خودشون ظلم کردن، ما بعدن به شما نشون میدیم که چی کار میکنیم با اینا. من یه لحظه به خودم گفتم خب اصلا برای من مهم نیست که خدا نشون بده یا نده، من اصلا برای مهم نیست، حالا من بدونم یا ندونم فرق نمیکنه. ولی میگم خدا از روی مهربونیش این آیه ها رو فرستاده، یعنی میگه که من ظالمان رو هلاک میکنم، به شما هم نشون میدم که چرا کردم، به شما هم باز راه رو بشناسید، نه اینکه صرفا این باشه که یه در رو پاداش بدم یه در رو عذاب بکنم به شما هم نگم برای چی. خدا از روی مهربونیش همه این فلسفه ها رو هم روشن میکنه برای کسی که ایمان داره، یعنی کسی که ایمان داره هیچ سوالی تو ذهنش باقی نمیمونه با این خدا، منتها اون مرحله اول آدم باید قبول کنه و بگذرونه که چند تا چشم جوندار درست حسابی گفته باشه به خدا، بدون این که بدونه برای چی، بگه چون خدای تو گفتی من قبول میکنم. این مرحله اول رو آدم سپری بکنه، بعد میاد اون معرفت ها، بعد دیگه درهای رحمت رو باز میکنه. درهای معرفت رو بگم بهتر، درهای معرفت و حکمت رو واقعا خدا باز میکنه برای آدم. اگه آدم طالب باشه، به خاطر همین میگه الاستبیلهی طور شدن. چون ببینیم ما تا همینجا که اومدیم وقتی خوب فکر میکنیم میبینیم فقط همینا که میتونن به راه خدا ارشاد بکنن، فقط اهل بیتن، چون وصل خود خدا، محور حق هستن، ظهور حق هستن و دلالت کننده به خدا هستن. من وقتی امام رو میبینم 100% میدونم که خدا این شکلیه، خدا اینو خواسته و تسلیم محض اراده خداست. امام نمیتونم چونو چرا کنم، بگم چرا امام این کار کرد، چرا خدا گفته، بس نیست همین جمله، خدا گفت. یه همچین کسی الاسویلهی طور شدم میتونه راهنمای من باشه به راه خود. چرا؟ چون خودش دیگه هدایت کامل و رشد کامل رو توی این مسیر دریافت کرد. رشد یعنی راهیابی به خیر و صلاح. یعنی میگن طرف رشد کرده، متاسفانه رشد رو توی چیزای جسمی خیلی به کار میبرن، اما اصل رشد خود توی بحث کمالات هست. کسی که رشد کرده یعنی راه پیدا کرده به خیر و صلاح، این تو راه صلاح داره قدم برمیداره. یه همچین کسی رشد یافته است. هر کسی رو رشد یافته نمیدونه خدا، اولاکه همون راشدون. هر انسانی که رسیده باشه به سن 40-50 سالگی خدا رشد یافته نمیدونه. پس به خاطر همین من اگه میخوام رشد یافته حساب بشم باید دنبال یه مرشدی باشم. اون مرشد من کی باشه؟ خودش این راه رفته باشه تا آخر، به رشد کامل رسیده باشه که بتونه منو رشد برسونه، نه اینکه برم دنبال یکی مثل خودم که بخوام هر روز درجا بزنم. هفتمیشم ولایت تشریعی امامه. به قولهی تحکمون، شما کسانی هستید که به قول خدا حکم میکنید. خیلی جالبا نفرموده که حکم میکنید، گفته به قولهی حکم میکنید، یعنی خود گفتار شما قول خداست. خدا چون جسم نیست دیگه، خدا میخواد با ما حرف بزنه، از زبون کی حرف بزنه؟ امام. با دست کی دست میگیره؟ امام. چقدر قشنگه اینجوری آدم فکر بکنه. اون وقتی که وقتی من میرم توی محکمه امام دیگه یقین دارم حق رو داره میگه، یقین دارم حق به حق دار میرسه. حالا میخواد حق مال من باشه یا دیگری باشه، دیگه برام سوال نمیشه چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا میخواد بدونید بالا چی، میخواد ندونید برای چی. هر چی داد شما بگید، هر چی نهیتون کرد ولش کن. به خاطر همینه که چون محور هستن، پس اعتقاد و اخلاق و عمل و همه چیشون چیه؟ نشون دهنده حقه، عین حق و میتونه ما رو به رشد برسونه. یه روایت از امام رضا علیه السلام بودن، اینا هم بگم بهتون. زیل آیه و من ازل و من تبع هوا به غیر هدن من الله که سوره قصص هست، اونجا خدا یه سوال کرده گفته که چه کسی گمراه تر است، از کسی که تبعیت از هواش میکنه، هوای نفسش میکنه، به غیر هدایتی از خدا، یعنی تو چیزی که هدایتی از خدا هست، هدایت از خدا اومده، این عوض که بره دنبال هدایت خدا میره دنبال چه؟ هوای نفسش. اینو امام رضا علیه السلام فرمودن که یعنی من اتخذ دینهو رأیهو، یعنی کسی که دینش رو رأی خودش قرار بده، و فرمودن که هدایت خدا همون ما هستیم، یعنی عوض که بیاد دنبال ما میره دنبال کی؟ دنبال خودش، هوای نفسش. که همینجا التماس میکنیم بنویسن حداقل اسممون جزو کسانی که میخوان تو این راه باشن. حالا دیگه خودشون میدونن که چجور باید برسیم، چجور دستگیری کنن، عاقبت چی بشه، دیگه ایناش ما نه علمی داریم نه میتونیم کاری انجام بدیم جز این که تلاش کنیم که باشیم، تو طلبمون کم نذاریم، ناامید نشیم. بعضی هستن که به یه محلی مثلا ناامید میشن، میگن نه بابا ما اگه میخواستیم بشیم شده بودیم، یا یه اتفاقی میفته میگن که چرا اینجوری شد، همون چرایی که میاد دیگه کارو خراب میکنه. من این همه دعا کردم، من این همه فلان، حتی تو ذهن لازم نیست گفته بشه برای همه، شاید عوام میگن به زبان اینها رو، ولی خواص حتی به ذهنم که بیارم این مانع ایجاد میکنه. به خاطر همین فقط بعد التماس کنیم الان که خودشون دست ما رو بگیرن. من کجا میتونم جلو ذهنم رو بگیرم؟ یعنی همه جا شده سلطه شیطان، و اون روایتی رو که میفرماست که آخرالزمان سیطره شیطان به قدری میشه که تو همه چی نفوذ میکنه، به همه مسلط میشه، واقعا آدم داره میبینه که چجوری نزغه میفرسته، و هر لحظه جز این که پناهنده درگاه خدا باشیم واقعا راه نجاتی نداریم هیچ کدوممون. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که الان دیگه من مسئول شدم، الان دیگه شیطان نمیتونه من دسترسی پیدا کنه. نه، لحظه ایه، یه لحظه که پناهنده ای دسترسی نداره، پناهنده نباشه دسترسی داره، بچه دسترسی نداشته باشه. وقتی من یه لحظه برم تو دنیا لذت ببرم باهاش، کیفشو ببرم، فکر بکنم، هدف قرار بدم اون رو، خب اینا همه نزغه های شیطانه دیگه. شو از چه راهی میخواد منو گمراه کنه؟ از راه دنیا و قفلت بیاره برام. این باعث میشه که خب اون لحظه مسلطه دیگه، چرا نباشه، اجازه گرفته از خدا، جایی دسترسی نداره که من تو حسن لا اله الا الله باشم و من داخل حسنی همه نمه نزم. پناه میبریم به خدا، انشاءالله که خدا ما رو با ولایت اهل بیت علیهم السلام به حقیقت قرآن برسونه، و این دوتا بالی که برای ما قرار داده انشاءالله ما بتونیم ازش استفاده بکنیم و در معیت اماممون پارکا به امام باشیم، یاری برسونیم به دین خدا، ظهور حق رو بتونیم جشن بگیریم و دنیا و آخرت باهاشون مشهور باشیم، انشاءالله دستمون رو بگیرن. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.